بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست طبق معمول همیشه با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم هومن سیسان به اطلاعاتان میرساند.
با سلام، علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران در مادرید آغاز کردند. آقای لاریجانی پیش از ترک تهران گفت ایران آماده رفع نگرانی‌های غرب در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود است و همچنین تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیرقابل پذیرش دانست. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه گفت ایران باید روش و تاکتیک‌های خود را تغییر دهد و با تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از انزوای بیشتر جلوگیری کند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد آمریکا حاضر است در صورتی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی را به تعلیق درآورد بر سر هر موضوعی با ایران مستقیما وارد گفتگو شود. اساتید دانشگاهی مستقل و گروه‌های حقوق بشر روز پنجشنبه از دولت ایران خواستند حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو آمریکایی ایرانی تبار را فوراً آزاد کنند. این دو نفر به جرم جاسوسی در بازداشت وزارت اطلاعات ایران به سر می‌برند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید آزمایش موشکی کشورش به تلافی اقدام آمریکا در انباشت سلاح‌های جدید در اروپای شرقی است. آقای پوتین در این سخنان به نقشه آمریکا برای راه اندازی سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک اشاره داشت. روز سه‌شنبه روسیه موشکی غار پیمای خود را آزمایش کرد. و صدها تن از مردم افغانستان در شهر شبرقان خواستار برکناری و محاکمه جمعه خان همدردی فرماندار جوزجان شدند. این تظاهرات بعد از آن صورت می‌گیرد که هفته پیش پلیس محلی به سوی جمعیتی که علیه فرماندار جوزجان تظاهرات می‌کردند تیراندازی کردند. به گفته مقامات پلیس در این تیراندازی 6 نفر کشته شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. جورج بوش در تلاش است مصرف گازوئیل را ظرف 10 سال آینده 20% کاهش دهد. گفتگویی داریم با شاول بخاش همسر حاله اسفندیاری در مورد وضعیت همسرش. تصویب قرص ضد سیگار در بریتانیا. و گزارش های دیگر. که کمتر از یک هفته به برگزاری نشست رهبران کشورهای گروه صنعتی 8 در آلمان باقی نمانده است، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه طی سخنرانی گفت پیام من در کنفرانس گروه 8 این است که ایالات متحده در این زمینه رهبری را به دست خواهد گرفت. ما می‌خواهیم ظرف 10 سال آینده مصرف گازوئیل را 20% کاهش دهیم. پرشهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش بامداد روز پنجشنبه درباره استراتژی درازمدت خود درباره تغییرات آب و هوایی اظهاراتی بیان داشت. استراتژی گرد هم آوردن کشورهایی که بیش از همه درگیر گازهای گلخانه‌ای هستند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره برداشتن تعرفه‌ها برای آنکه بتواند سهم کردن تکنولوژی محیط زیست را به عنوان بخش از استراتژی اعلام شده‌اش عرضه کند، مطالبی بیان کرد. مطالبی در جهت تعیین اهداف آلاینده‌های جهانی. رئیس جمهوری آمریکا گفت The United States will work with other nations to establish a new framework on greenhouse gas emissions for when the Kyoto Protocol expires in 2012.
ایالات متحده برای ایجاد چارچوب جدیدی در مورد حذف گازهای گلخانه‌ای پس از پایان دوره پروتکل کیوتو در سال 2012 با کشورهای دیگر همکاری خواهد کرد. طرح پیشنهادی من این است تا پایان سال آینده ایالات متحده و دیگر کشورها هدف جهانی بلندمدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را تعیین خواهند کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت:
Help develop this goal, the United States would convene a series of meetings of nations that produced most greenhouse gas emissions, including nations with rapidly growing economies.
برای رسیدن به این هدف ایالات متحده رشته نشست‌هایی را با شرکت کشورهایی که بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند از جمله کشورهای دارای رشد اقتصادی سریع نظیر چین و هند برگزار خواهد کرد.
این در حالی است که رئیس جمهوری خود را برای شرکت در نشست کشورهای گروه صنعتی 8 که هفته آینده در هایلینگندام در آلمان تشکیل خواهد شد آماده می‌کند. تمرکز اصلی این نشست قرار است بر تغییرات آب و هوایی در جهان باشد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در ادامه سخنان خود گفت:
We want to reduce our gasoline consumption by 20% over the next 10 years, which will not only help our national security, it'll make us better stewards of the environment. The United States has taken the lead, and that's the message I'm going to take.
ما می‌خواهیم ظرف 10 سال آینده مصرف گازوئیل را 20% کاهش دهیم. این اقدام نه تنها به امنیت ملی ما کمک می‌کند، بلکه به ما امکان می‌دهد از محیط زیست بهتر نگهداری کنیم. پیام من در کنفرانس گروه 8 این است که ایالات متحده در این زمینه رهبری را به دست خواهد گرفت.
پرزیدنت بوش گفت آمریکا این مسئله را بسیار جدی می‌انگارد. در مذاکرات قبل از تشکیل نشست سران 8 کشور صنعتی، واشنگتن مسئله کم کردن گازهای گلخانه‌ای را که از سوی سایر شرکت کنندگان در نشست مطرح شده است، رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در ادامه سخنان خود گفت:
Last week the Department of Energy announced that in 2006 our carbon emissions decreased by 1.3% while our economy grew by 3.3%.
هفته گذشته وزارت انرژی ایالات متحده اعلام کرد در سال 2006 با نرخ رشد اقتصادی 3.3% آلاینده‌های کربنی را 1.3% کاهش دادیم. این تجربه نشان می‌دهد که یک اقتصاد قوی و در حال رشد می‌تواند هم برای مردم خود زندگی بهتری تأمین کند و هم محیط زیست پاکتری داشته باشد.
بازتاب گفته‌های رئیس جمهوری در چهارچوب تغییرات آب و هوایی از سوی برخی از کارشناسان این مسئله مورد انتقاد قرار گرفت.
پرشهر فرزام گزارش می‌دهد. دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مرکز بین‌المللی تحقیقات وودرو ویلسون که برای دیدار از مادر کهنسالش به ایران سفر کرده بود، همکنون در بازداشتگاه زندان اوین به سر می‌برد. روز پنجشنبه لی همیلتون رئیس مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون و دکتر شاول بهاش همسر خانم اسفندیاری که استاد دانشگاه است در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در مورد وضعیت خانم اسفندیاری صحبت کردند. مهداب فرید خبرنگار رادیو فردا گفتگوی دارد با همسر خانم حاله اسفندیاری. با هم میشنویم.
به ما بگین که الان اوضاع روحی شما خانواده چطوره؟
خب البته هم برای خود بنده، هم برای خانواده، برای دخترمون، برای مادر حاله خیلی بعض مشکل نگرانیمون زیاد هست، به خصوص اینکه هیچ تماسی غیر از این تلفن‌های خیلی کوتاه که حاله با مادرش میکنه هیچ تماسی دیگه نداریم.
شما به ما بگین که آخرین باری که با ایشون صحبت کردین گفتین درست دو روز قبل از دستگیری بود، چی گفتین، چه صحبتی شد؟
دقیقاً یادم نیست، ولی تا اونجایی که یادم هست روز 7 می تلفن شده که حاله بازم احضار شد به وزارت اطلاعات و این باعث نگرانی همه مون بود و اگر با هم صحبت کرده بودیم اون روز حتما در مورد این احضار جدید و اتفاقاتی که بعد از احضار خواهد افتاد.
آقای بخش، بعضی ها میگن اون نامه که شما در کیهان نوشتین ممکنه که وضع پرونده خانومتون رو بدتر کرده باشه. شما نظرتون چیه؟
به طور کلی نوشتم در جواب اتهامات بیجا بود که کیهان بر علیه بنده و خانومم اتهاماتی که روزنامه یا نویسنده روزنامه کرده بود، ولی من هیچ دلیلی نمی‌بینم که این وضع خانم رو وخیم‌تر کرده باشه. ربطی اون چیزی که کیهان می‌نویسه ربطی به دولت ایران نداره و ما با دولت روبرو هستیم و اتفاقا اتهاماتی که کیهان کرده هیچ جایی در اتهاماتی که از طرف اقلا سخنگوهای دولت شنیدیم ارتباطی نداره. توقیف حاله و ایرانی های امریکایی دیگر، خب یه ترسی در تمام این جامعه ایرانی امریکایی در آمریکا که مرتب بین ایران و آمریکا سفر میکنن یه ترسی ایجاد کرده.
آخرین سوالم اینه، شما به عنوان کسی که خانومتونه، از نظر روحی چقدر ایشون قوی هستن؟ فکر میکنین که میتونن تحمل کنن این تمام این اتهامات و این سوالایی که ازشون میکنن و این موقعیت روحی دارن؟ فکر میکنین الان چطور داره تحمل میکنه؟
حالا یه زنیست خیلی قوی، هم روحن هم جسمن، ولی 67 سالشه. الان 24 روزه که در با دنیا با فامیلش در تماس نیست و همجوری که میدونیم هم زن هم مرد خیلی جوانتر در اوین رویشون از دست دادن.
شعله بخاش، همسر خانم حاله اسفندیاری، در گفتگو با مهتاب فرید، خبرنگار رادیو فردا. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. صدور قطعنامه 1757 شورای امنیت برای برگزاری دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق خریری، نخست وزیر پیشین لبنان، بازتاب گسترده‌ای در دنیای عرب از جمله مطبوعات عرب زبان داشته است. روزنامه لبنانی النهار این قطعنامه را عدالت جهانی در برابر تروریسم است، در حالی که در سوریه روزنامه دولتی تشین قطعنامه مذکور را دخالت سازمان ملل در امور داخلی لبنان توصیف کرده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
سعد حریری، رهبر اکثریت در مجلس لبنان و فرزند رفیق حریری، نخست وزیر مقتول لبنان، می‌گوید قطعنامه شورای امنیت پیروزی بزرگی برای ملت مظلوم لبنان است. وی افزود کسانی که می‌خواهند لبنان کشوری آرام و برخوردار از حاکمیتی ملی باشد از صدور این قطعنامه بسیار خوشحال هستند، اما آنان که می‌خواهند لبنان را زیر نفوذ خود بگیرند از این قطعنامه ناراحتند. قطعنامه 1757 شورای امنیت با 10 رأی موافق و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید. قطر تنها عضو عرب شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع داد. سعد حریری میگوید مردم لبنان بیش از 3 دهه شاهد قتل و تروریسم در کشورشان بودند. آنان رنج بسیار بردند، اما اکنون وقت آن رسیده که وحدت خود را حفظ کنند. رفیق حریری در فوریه 2005 در اثر انفجار اتومبیل حامل او در مرکز بیروت کشته شد. بیش از 10 تن از همراهان او نیز در این انفجار جان باختند. اکثریت مردم لبنان و جامعه جهانی حکومت سوریه را مسئول این ترور دانستند. در پی این اتهام سوریه زیر فشار بین المللی ناچار به خارج ساختن نیروهای نظامی خود از لبنان شد. ولی جنبلات، رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو در لبنان، قطعنامه شورای امنیت را نقطه عطفی برای اجرای عدالت در لبنان خواند. روزنامه لبنانی النهار نیز این قطعنامه را عدالت جهانی در برخورد با تروریسم توصیف کرده است. جبران توینی، سردبیر وقت النهار، نیز در اثر انفجار اتومبیل حامل وی در بیروت در سال 2005 به قتل رسید. حکومت سوریه مسئول این ترور شناخته شد. در 2 سال گذشته چند تن از دیگر روزنامه نگاران لبنانی نیز که مخالف دخالت سوریه در امور داخلی کشورشان بودند ترور شدند. روزنامه‌های امروز در دنیای عرب از جمله الایام در بحرین، القبس در کویت و المدینه در عربستان عکس‌ها و گزارش‌هایی را درباره شادمانی مردم لبنان از صدور قطعنامه شورای امنیت منتشر ساختند. روزنامه لبنانی از سفیر می نویسد با صدور قطعنامه 1757 شورای امنیت لبنان وارد مرحله جدیدی شد. در سوریه روزنامه تشرین که نقطه نظرهای دولت این کشور را بازتاب می دهد صدور قطعنامه شورای امنیت را دخالت در امور داخلی لبنان خوانده است.
فریده رهبر گزارش می‌داد. اما دولت آقای احمدی نژاد همچون سایر دولت‌های بعد از انقلاب مدعی اجرای برنامه‌های فقرزدایی است و دستیابی به چنین هدفی با توجه به افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی نمی‌تواند دور از دسترس باشد. اما واقعیت موجود نشان می‌دهد دولت نه تنها در این زمینه کامیاب نبوده، بلکه شماره دیگری از مردم را به زیر خط فقر کشانده است. حسام مهدوی در گفتگو با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، وضعیت فقر در ایران را مورد بررسی قرار داده است. با هم می‌شنویم.
آقای مدنی، علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی ایران، به نظر میرسه بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمون زیر خط فقر زندگی میکنن. قبل از هر چیز بفرمایید چه میزان از جمعیت ایران زیر خط فقر هستن و آیا میتونیم یک تقسیم بندی در این مورد داشته باشیم؟
تخمین جمعیت زیر خط فقر ارتباط مستقیمی داره با تعریفی که ما از فقر ارائه میدیم یا مورد نظر قرار میدیم. در واقع متناسب با شدت فقر دستبندی های مختلفی از فقر وجود داره. به طور مشخص در برخی تقسیم بندی ها به فقر شدید اشاره میشه. منظور از فقر شدید در واقع جمعیتی هست که درآمد کافی برای که مواد غذایی که در روز بین 2000 تا 2300 کالری نیاز هست رو تامین کنن. این گروه طبیعتاً نیازهای دیگرشون رو هم قادر به تامینش نیستن. در این مورد اگرچه ارزیابی های متفاوتی وجود داره، ولی گزارش های رسمی حدود 1 میلیون نفر این جمعیت رو برآورد میکنه، اما گزارش های کارشناس مستقل گاه‌گاه تا نزدیک 2.5-3 میلیون این جمعیت رو برآورد میکنه، جمعیتی که شبها گرسنه میخوابن. سطح دوم فقر در واقع خط فقر مطلق هستش. در این سطح ممکنه که فرد امکانات یا درآمد لازم رو برای تأمین نیازهای فیزیولوژیکش داشته باشه، اما امکان تأمین نیازهای اساسی و مهم دیگر مثل نیاز به آموزش، بهداشت، پوشاک، مسکن اینها رو نداره. و این به معنای اونه که این جمعی از زیر خط فقر مطلق به سر میبره. باز برآوردهای متفاوتی راجع به میزان جمعیتی که زیر خط فقر مطلق قرار داره و قادر نیست نیازهای اولیه خودش رو تامین بکنه، ارزیابی‌های متفاوتی وجود داره که از حدود 3.5-4 میلیون شروع میشه تا حدود 15-20 میلیون. همونطور که میبینید این برآوردها کاملا متفاوت بسته به منبع برآورد کننده، دولتی بودن یا غیر دولتی بودن اون، و همینطور شاخصایی که به کار برده میشه این برآورد کاملا تغییر میکنه. اما در هر حال اون چیزی که مسلمه، یک بخش قابل توجهی از جمعیت در زیر خط فقر مطلق قرار داره. چند ماه پیش یکی از معاونین وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد که حدود 3.5 میلیون نفر از جمعیت درآمد کمتر از 1 دلار در روز رو دارند. این به معنای اونه که بر اساس یکی از شاخصهای جهانی که 1 دلار در روز هست، در واقع این جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار داره. نوع سوم فقر خط فقر نسبی هستش. خط فقر نسبی در واقع نشون دهنده میزان نابرابری در جامعه هست، به این معنی که بخشی از جمعیت امکانات، توانایی و دارایی بسیار زیادی رو دارن که نه تنها میتونن نیازهای اولیه‌شون رو تامین کنن، بلکه بسیاری از نیازهای کاذب رو نیز ایجاد میکنن و تامین میکنن، و بخش قابل توجه از جمعیت تا حدی امکان تامین نیازش وجود داره، و ولی این شکاف و فاصله بین این دو گروه بسیار زیاد هست. ملاک خط فقر نسبی در واقع این هست که میانگین درآمد جامعه چه میزان هست و جمعیتی که کمتر از اون میانگین درآمد جامعه درآمد داره در واقع زیر خط فقر نسبی قرار داره. این جمعیت به طور قطع طی سالهای پس از انقلاب به تدریج افزایش پیدا کرده، زیرا که در واقع میانگین درآمد جامعه ایران رو به خواهش بوده.
خبرگزاری دانشجویان ایران عنوان کرده که پدر چهار قلوهای تهرانی تصمیم گرفته به دلیل ناتوانی مالی و فقر مکان خودش رو بفروشه. شما فکر میکنید فقر در ایران چه پیامدهایی را داره؟
افزایش مشکلات اجتماعی، افزایش جرم و به اصطلاح جرائم هستش و طبیعتاً به تبع اون کاهش سرمایه اجتماعی. در واقع فقر مسائل و پیامدهای ثانویه‌ای رو برای جمعیت فقیر به وجود میاره. فقر موجب کاهش سطح سلامت در اون جامعه میشه. حدود 13% کودکان ایرانی به دلیل سوء تغذیه دچار کوتاه قدی و کم وزنی ناشی از سوء تغذیه هستن. یعنی اگر که جنبه‌های ژنتیک رو کنار بگذاریم، در واقع حدود 13% کودکان ایرانی صرفاً به دلیل سوء تغذیه دچار مشکل هستند.
آقای مدنی، دولت ایران اعلام کرده در چارچوب طرحی برای مبارزه با فقر در کشورهای اسلامی آفریقا و دیگر نقاط جهان 100 میلیون دلار کمک نقدی در اختیار بانک توسعه اسلامی قرار میده. بفرمایید که اصولاً طرحهای دولت‌های بعد از انقلاب در داخل کشور برای مبارزه با فقر و به ویژه طرحهای دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه چقدر مفید واقع شدند؟
طی سالهای بعد از انقلاب، در حالی که مثلا بودجه های اختصاص می شده برای کمک به خانواده فقیر، سیاست های اقتصادی اعمال می شده که تورمزا بوده. افزایش تورم در واقع بخشی قابل توجهی از جمعیتی رو که در مرز خط فقر بوده به زیر خط فقر می کشونده. در مورد سیاست های دولت فعلی این وضعیت به شدت تشدید شده. یعنی هیچ دولتی شاید به میزان و به اندازه دولت فعلی ادعای عدالت طلبی و ایجاد جامعه عادلانه و تلاش برای بهبود وضعیت عدالت رو نکرده، اما هیچ وقت هم به میزان که سیاست‌های این دولت اثر گذاشته در واقع جمعیت ایران در معرض فقر و نابرابری قرار نگرفته.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، در گفتگو با حسام مهدوی از رادیو فردا. اما یک استاد کانادایی که در کنفرانس هولوکاست در زمستان گذشته در ایران شرکت کرده بود و مورد انتقاد شدید مقام‌های دانشگاه قرار گرفته بود، خواستار پوزش‌خواهی رسمی افرادی که وی را به دلیل شرکت در این همایش مورد انتقاد شدید قرار داده بودند شده است. این استاد مسلمان کانادایی اتهام‌های معترضان خود مبنی بر انکار هولوکاست را انکار کرده است. مریم اقوامی،
یک استاد دانشگاه نوواسکوشیا در کانادا که با شرکت در کنفرانس همایش بررسی ماهیت وجودی واقع هولوکاست در ایران، انتقادها و اعتراضهای شدیدی را متوجه خود کرده بود، خواستار پوزش‌خواهی مقامات دانشگاه و برخی از رسانه‌های کشور شده است. پروفسور شیراز دوسا، استاد مسلمان دانشگاه سان فرانسیس خاویار نوواسکوشیا، که با حضور در کنفرانس هولوکاست و ارائه مقاله‌ای در این زمینه به طور گسترده از سوی رئیس این دانشگاه، ائتلاف یهودیان کانادا و برخی از رسانه‌ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، اخیراً در مقاله‌ای که در نشریه ادبی کانادا چاپ کرده، با رد اتهامات مبنی بر انکار واقع هولوکاست از سوی او، خود را قربانی انحصارطلبی غیرعادلانه و حمله‌های غیرمنصفانه خوانده است. گرچه برخی از همکاران شیراز دوسا با حمایت از شرکت وی در کنفرانس هولوکاست در تهران اقدام وی را آزادی بیان و عقیده نامیده بودند، اما این استاد کانادایی با ابراز تأسف و شگفتی از برخورد غیرمنصفانه با وی و مورد پرسش قرار دادن آزادی‌های آکادمیک او، خواستار عذرخواهی رئیس دانشگاه سان فرانسیس خاویر شده است. پروفسور دوسا در اولین مصاحبه خود پس از حضور در کنفرانس جنجال برانگیز هولوکاست در تهران به خبرنگار سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفت: من هرگز هولوکاست را انکار نکردم و حضور گروه‌های طرفدار نازی و انکار کنندگان این رویداد تاریخی در این کنفرانس توجهی را به خود جلب نکرد. شیراز دوسا گفت: اگر من مسلمان نبودم، هرگز حضور من در کنفرانس تهران چنین جنجالی برپا نمی کرد و این توهینی بسیار بزرگ به دیدگاه‌های عقیدتی و مذهبی من است. گرچه به نظر می رسد رئیس دانشگاه نوبسکوشیا و ائتلاف یهودیان کانادا تصمیمی مبنی بر پوزش خواهی رسمی از این استاد مسلمان کانادا را ندارند، اما وی به تلویزیون دولتی کانادا خاطر نشان کرد. ایده متمرکز بر مقاله و حضور من در کنفرانس هولوکاست در ایران این بود که مردم جهان مصیبت‌های خود را با واقعی همچون هولوکاست مقایسه نکنند و ما به جهانیان اثبات کنیم که هولوکاست دردناکترین فاجعه تاریخ حیات بشری است که در نهایت مورد سوء استفاده تبلیغاتی قرار گرفته است.
And to privilege the Holocaust as the most outstanding suffering in human history. And in that sense it serves a propaganda purpose.
در حالی که رئیس ائتلاف یهودیان کانادا تدریس علوم سیاسی توسط پروفسور دوسا به دانشجویان را نگران کننده می نامد، وی در دفاع از خود می گوید افرادی همچون من که در اقلیت مسلمان هستم و هولوکاست را مورد مطالعه گسترده و عمیق قرار دادم و از منتقدان جدی سیاست اسرائیل در غزه بودم، برای مخالفان خود خطر جدی محسوب می شوم. شیرا از دوسا در مقاله خود در نشریه ادبی کانادا اشاره کرده است اظهارات محمود احمدی نژاد پیرامون انکار واقعه هولوکاست و از میان برداشته شدن اسرائیل از چهره زمین اشتباهات لفظی و لغوی به هنگام ترجمه بوده و مضمون گفته های او بر عدم دخالت اسرائیل در امور مسلمانان و نیز از میان برداشته شدن رژیم اشغالگر در اورشلیم بوده که بیشتر به یک دعای مذهبی شباهت دارد. مریم اقوامی، ترانتو.
31 ماه می روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. در سال 1987 سازمان بهداشت جهانی تصمیم گرفت برای جلب توجه عمومی بر رشد شدید مصرف دخانیات و جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ‌های ناشی از مصرف دخانیات روزی را به عنوان روز جهانی مبارزه با دخانیات تعیین کند. دخانیات دومین عامل عمده مرگ در جهان است. در حال حاضر در میان هر 10 نفر علت مرگ یک نفر مصرف دخانیات است. و سالانه حدود 5 میلیون نفر به علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلفات سالانه بیماری های ناشی از مصرف سیگار حدود 650 هزار نفر است. حدود 80 هزار نفر از این تعداد یا خود سیگاری نبوده و فقط در معرض دود سیگار بودند و یا به طور مرتب سیگار نمی کشیدند. در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی برای کمک به ترک سیگار به عمل آمده، از جمله استفاده از طب سوزنی، هیپنوتیزم، آدامس ترک سیگار، چسب ترک سیگار و شیوه‌های دیگر. اما جدیدترین شیوه استفاده از قرص جدیدی است که در بریتانیا عرضه خواهد شد. لیلی سطر گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه قرص جدیدی در بریتانیا برای ترک سیگار از سوی سیستم بهداشت و درمان این کشور تایید شد. قیمت این قرص برای یک دوره درمان 12 هفته‌ای 164 پوند بریتانیا اعلام شده است. آزمایش‌ها نشان داده است که استفاده از وارنی کلاین یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کمک به ترک سیگار است. سازمان مشاوره دارویی دولت بریتانیا، انستیتوی ملی بهداشت و درمان در این کشور، در بیانیه اعلام کرد که وارنی کلاین که با نام قرص چمپکس فروخته می‌شود، از داروهای دیگری که در حال حاضر در بازار از آن برای ترک سیگار استفاده می‌شود، مؤثرتر و ارزان‌تر است. آزمایش‌ها نشان داده است که احتمال ترک سیگار با استفاده از وارنی کلاین 3 برابر زمانی است که سیگاری‌ها سعی می‌کنند بدون استفاده از دارو سیگار را کنار بگذارند. این قرص که 2 بار در روز مصرف می‌شود، از سایر موادی که در قرص‌های ترک سیگار از آن استفاده می‌شود، از جمله بیوپروپیان مؤثرتر است. سخنگوی انستیتوی ملی بهداشت و درمان بریتانیا روز پنجشنبه گفت با توجه به تمامی شواهد کمیته مستقل ما نتیجه گیری کرده است که استفاده از وارنی کلاین روش خوبی برای کمک به افرادی است که قصد دارند سیگار را ترک کنند. او گفت که استفاده از این قرص باید با مشاور همراه باشد. این قرص بخشی از گیرندگان نیکوتین در مغز را تحریک می کند و این امر باعث می شود که نیاز به نیکوتین در فرد سیگاری کمتر شود. این قرص همچنین تا حدی جلوی رسیدن نیکوتین به این گیرنده ها را می گیرد و این امر موجب می شود که سیگار لذت همیشگی را به فرد سیگاری ندهد و این مسئله به ترک سیگار کمک می کند. در ماه ژوئیه کشیدن سیگار در اماکن عمومی در بریتانیا ممنوع خواهد شد. گروه اش که مخالف کشیدن سیگار است، از تصمیم انستیتوی ملی بهداشت و درمان بریتانیا استقبال کرده است. اما برخی گروه‌ها با انتقاد از تایید این دارو از سوی سیستم بهداشت و درمان بریتانیا می‌گویند این سازمان اخیراً سایر داروها به منظور معالجه سرطان و بیماری فراموشی را رد کرده است. دکتر ایمون باتلر از انستیتوی آدام سمیت در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف اولویت های انستیتوی ملی بهداشت و درمان بریتانیا را زیر سوال برد. او میگوید این بسیار عجیب است که چنین دارویی در اختیار افراد سیگاری قرار میگیرد، در حالی که افرادی که با بیماری های مرگبار دست و پنجه نرم میکنند نمیتوانند داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما برخی دیگر میگویند قیمت چمپکس بودجه سالانه 1.5 میلیارد پوندی را که سیستم بهداشت و درمان بریتانیا برای مداوای بیماری هایی که کشیدن سیگار موجب آن میشود از آن استفاده میکند جبران خواهد کرد.
با گزارش قرص ضد سیگار لیلی صدر مجله خبر